رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان گفت از این بعد کشورش و تاجیکستان مثل دو همسایه خوب زندگی خواهند کرد، زیرا به قول او هیچ همسایه بد را بعد از مرگ کسی نمیبخشد. رئیس جمهوری ازبکستان ضمن سخنرانی در حضور وکیلان ولایت تاشکند در روز 6 ژانویه در این باره خبر داد و گفت برای سفر رسمی به تاجیکستان آماده می شود. با گفته شوکت میرزیف قرار است ضمن سفر قراردادهای بزرگ بین دو طرف امضا شوند. شوکت میرزیف نگفت که کی به تاجیکستان سفری رسمی انجام می دهد، اما در گذشته مقامات دوشنبه گفتند ممکن است بازدید اول سال 2018 صورت بگیرد. خدا خواهد نخست وزیر کشور عبدالله آریپوف به تاجیکستان می رود و برای آماده کردن سفری رسمی ما قراردادهای زیادی را به امضا می رسانیم. راه های آهن را باز می کنیم و ما موافقت کردیم که خط های برق از نو برقرار شود. دیگر مسئله های زیاد را بررسی می کنیم. ما مثل دو همسایه خوب زندگی خواهیم کرد.
خوشنلارمز خمسی یخسی بولش کرده. من کوری افسر بویشت خلی اپس.
رئیس جمهوری ازبکستان اعتراف کرد که مناسبت سرد با همسایه ها را در مدت کوتاه به اعتدال آوردن آسان نیست. ما مناسبت با همسایه ها را خوب میکنیم، ولی آب کردن یخی 20 ساله آسان نیست، گفت رئیس جمهوری ازبکستان. منظور از یخی 20 ساله ظاهرا مناسبت های سرد تاجیکستان ازبکستان در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف بود که او سال 2016 درگذشت. وزارت نقلیات چین میگوید در نتیجه برخورد یک کشتی نفتکش با کشتی باربر در ساحل های شرق کشور 32 نفر و اکثرا ایرانیان بنشان شدند. با گفته وزارت کشتی نفتکش 274 متری روز 6 ژانویه بعد برخورد آتش گرفته است و 30 ملای ایرانی و 2 بنگلادشی بنشان شدند. قسمی از 136 هزار تن نفت غلیظ کشتی به بحر ریخته است و آن روز 7 ژانویه نیز در حال شنا بوده است. مقامات چین گفتند 21 نفر ملای کشور را از کشتی بارکش نجات دادند. کشتی نفتکش سنچی با پرچم پاناما بوده و آن را یک شرکت ایرانی مدیریت می کرده است. مقامات عربستان سعودی تایید کردند که 11 شاهزاده برای اعتراض به ضد قرار رهبران کشور درباره کم کردن خرج دولتی برای اعضای خانواده شاه دستگیر شدند. بر اساس این قرار از این بعد خرج آب و برق و دیگر خدمات کمنالی را باید اعضای خانواده شاه خودشان بپردازند. از این پیش خبرگزاری رویترز با تکیه به وبسایت‌های عربی نوشت شاهزاده‌های ناراضی در کاخ شاه عربستان در شهر ریاض جمع آمده و طلباتشان را پیش گذاشتند. بعدی سرپیچی از امر پراکنده شدن همه‌شان را و زندان بردند. محمد بن سلمان وارث جوان تخت شاه سعودی حالا اصلاحاتی را در کشورش به راه انداخته است و برای کاهش خرج بودجه که درآمدش کمتر می شود راه صرفه‌جویی را پیشه کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تمام نصرانی های ارتدوکس و مردم کشورش را به مناسبت روز مولد عیسی مسیح تبریک گفت. مسیحیان ارتدوکس روز مولد حضرت عیسی را 7 ژانویه تجلیل میکنند. در بیانیه رسمی ولادیمیر پوتین که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نشر کرد آمده است، عید مذکور به میلیون ها نفر اعتقادمند امید و خرسندی میدهد و آنها را در اطراف ارزش های مسیحی متحد میکند. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفته است که کلیسای روسیه و دیگر جریان های مسیحی در حفظ صلح و ثبات و مکالمه بین مذهب ها نقش بارز اجرا کردند. دانشمندان تاجیک میگویند دو نوع کارتوشکای مفید برای صحتی انسان را آفریدند که از جمله در پیشگیری از بیماری جاغر کمک میکند. سه دانشمند علوم کشاورزی در یک مقاله درباره نتیجه کار موسسه تحقیقات بیولوژی در سال 2017 نوشتند یکی از کارتوشکای به دست آوردهشان که تاجیکستان نام دارد نسبت به دیگر نوع‌های این سبزیجات سرخریدار با کسلی‌ها و کمبود تاب‌آور است و در ترکیبش آهن بیشتر دارد که برای پیشگیری از کمخونی مساعدت میکند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه اورگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
در حالی که نظام بانکی تاجیکستان در وضع بحرانی قرار دارد، وارد شوی بانک‌های نو به بازار در ذهن هر نفر سوال پیدا می‌شود. از کدام منبع این بانک‌ها ارزی هستی می‌کنند؟ پس این بانک‌ها کی هست و چه تغییراتی را در این عرصه باید انتظار شد؟ تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروین زیرهولوی رو می‌کنم. در پیام اخیر خود پرزیدنت امام‌علی رحمان اظهار داشت که نظام نامکمل بانکی یکی از سبب‌های اساسی رشد نیافتن اقتصاد کشور شده است. وی دستور داد که نقشه ایلوگی بهبودسازی وضع مالی دو بانک بزرگ کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینورست بانک تهیه و همچنین معیاری حجم مبلغ تأسیس شوی بانک های نو از 80 میلیون سومانی فعلی تا به 50 میلیون سومانی کاهش داده شود. در 3 سال اخیر بانک ملی تاجیکستان همیشه جانبدار تقویت طلبات مبلغ های تأسیس یابی بانک ها بود و پیوسته آن را افزایش می داد. در نتیجه با یکبارگی فعالیت چندین فوند های قرض دهی خرد قطع شد. در پی بالا روی قرب دلار و کمبود پول نقد بیشتر از صاحبان پسنداز ها برای گرفتن پول خود به بانک ها شتافتند. این وضع آشکار کرد که 4 بانک تاجیکستان با فعالیت در چنین وضعیت آماده نیستند. فونان بانک و تاچ پرون بانک مفلس شدند و تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک در حالی نجات یابی دور میزنند. بحران پولی و قرضی و کمبود شدید مبلغ ها برای تجارت در این سالها از ارزی هستی کردن بانک های نوی که نظیر بانک بین المللی تاجیکستان و کازکامرس بانک مونه نشدند. در پس منظری نشاندادهای ضرر آوری فعالیت بانک های دیگر بازینگران نوی بازار بانکداری به رهبری پیتامین بانک تنها در سال گذشته دست آوردهای بسابقه را صاحب شدند. این بانک در یک سال توانست دارایی خود را تا به 50-60% افزایش دهد. تا 1 ژانویه سال 2018 سپیتامین بانک در فهرست بانک های تاجیکستان به جایگاه پنجم رسید و دارایی های این مؤسسه مالی در یک سال اخیر از 738 میلیون سومانی به بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسیده است. برخی از کارشناسان بر این نظرند که بانک های نو با سادگی مبلغ ضروری تاسیس یابی را پیدا کرده مجوز فعالیت خود را دسترس می کنند. این صاحب نظران همچنین میگویند که در طول فعالیت خود مؤسسان این بانک ها که گویی دو دامادی رئیس جمهوری تاجیکستان می باشند با استفاده از فیشنگ های ماموری پیوسته برای کار این بانک ها مبلغ های ضروری را پیدا می کنند. در آغاز به شخصیت این مؤسسان کسی اهمیت نمی داد، ولی بعد از مفلس شوی بانک های بزرگ و تبلیغات گسترده نهنگچه ها توجه به آنها بیشتر شد. از جمله توجه توسط دوربین قاعده های سازمان بین المللی فتف، نهادی مسئول مبارزه با پولشویی جنایتی در جهان افزایش یافت. قاعده های این سازمان مقرر کرده است که نهادی مسئول در کشور وظیفه دار است شفافیت و دسترسی عموم بودن ساختارهای بانکی را تامین سازد. از جمله اطلاع درباره مؤسسان و بهره برداران این بانک ها باید رسانه‌ای و از معاملات منبع های شبهناک جلوگیری شود. ویژگی جالب بانک های نو به این نکته مربوط است که در فعالیت آنها شوق‌مندی برای گذاشتن پسندازها دیده نمی شود. بانک های دیگر باشند برای این دستاورد تلاش های جدی انجام می دهند. به عنوان مثال سپیتامین بانک برای پسندازها تنها بهره سالانه 1-2% پیشنهاد میکند. بانک های دیگر باشند حداقل بهره 12-16% وعده داده. کازکامرس بانک باشد اصلا از قبول پسندازها خودداری میکند. حالا بخشی اصلی بانک های تاجیکستان در سامونه و مواد های اطلاعاتی اسم صاحبان خود و نشاندات های مالی را اعلان نمیکنند. از 3 بانکی که رادیوی آزادی با آنها مراجعت کرد، تنها سپیتامین بانک اطلاع مؤسسش را اعلان کرد. صاحب یگانه این بانک شرکت سوغورتوی هم نام سپیتامین سوغورته بوده است. در کازکامرس بانک و بانک بین المللی تاجیکستان از پیشنهاد چنین اطلاع خودداری کردند. کارشناس عرصه بانکداری که نخواست نامش افشا شود، ولی نظر است که مخفی نگه داشتن اطلاع درباره صاحبان بانک ها اساسا برای رویپوش کردن رابطه های مقامات بلندپایه کشور با چنین افراد ضرور می شمارد. این کارشناس همچنین میگوید که مقررات فتف در تاجیکستان انتخاباً رعایت کرده می شود. با این گفته های بانکداران، اقتصاددان مستقل عبدالنظر تقایف نیز موافق است.
نه تنها خود این بانک ها بلکه تمام کارخانه هایی که هستند ایرس این نمایش اطراف سایلوشن است. امینم بینفسرش معلوم نیست. البته امینم روح کروی پولی می گیرند. برای همین بهتر خوبترش البته می شید صاحبان اساسی بانکی است.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
رئیس بانک که البته که معلوم است مثلا شخصانی که در اوجه سهم دارن ملکیتی و پشتیبانهای او باید برای مشتری هیچ یک مثلا ضرورتی ندارد که او مثلا که مخفی باشد. دانشتن او اعتمادی مثلا مجاز بلندتر میکند.
یادآور میشیم که یکی از بانکهای تاجیکستان بانک آسیا از سوی مقامات امریکا عیبدار کرده شد که مالی میلیاردر ایرانی بابک زنجانی است و به فهرست تحریمات دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شامل میباشد. فعالیت این بانک قطع شده اخیرا بعد از تبدیل نامش دوباره فعالیت خود رو ادامه داد. سرنوشت رو هلو رادیو آزادی دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت تظاهرات ضد دولتی که خارجیان برانگیختند شکست داده شد. در یک بیانیه رسمی در روز 7 ژانویه آمده است که مردم انقلابی ایران همراه با ده ها هزار نیروهای بسیج، پلیس، وزارت اطلاعات زنجیره ناآرامی ها را که آمریکا و بریتانیا، اسرائیل، عربستان سعودی، تندگرایان و هواداران سلطنت برانگیختند شکست دادند. بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد یک جلسه خاص پارلمان ایران نشر شد که در آن وکیلان تظاهرات یک هفته‌ای ضد حکومتی را بررسی کردند. جلسه روز 7 ژانویه با تقاضای جنای اصلاح طلبان در پارلمان ایران صورت گرفت و در آن وکیلان مردمی از مقامات امنیتی سبب‌های تظاهرات را پرسیدند. حکومت ایران گفته است تظاهرات کاری دست خارجیان بود. با این جلسه عبدالرحمن فضلی وزیر امور داخلی، محمود علوی وزیر اطلاعات، علی شمخانی دبیر کل امنیت ملی ایران را دعوت کردند. در بیانیه رسمی پارلمان آمده است وکیلان از محدود کردن استفاده پیام‌رسان‌های اینترنتی و مثل تلگرام که انگام تظاهرات بسته شد اظهار نگرانی کردند. با گفته مقامات ایران این پیام رسان ها برای برانگیختن ناامنی استفاده می شدند. پارلمان طرفدار فیلتر کردن تلگرام نیست، ولی عین زمان باید قول بدهند که این ابزار به حیث ابزاری از طرف دشمنان مردم ایران استفاده نمی شود، گفته است بیروز نعمتی، یکی از نمایندگان پارلمان. تقریبا 3/1 اهالی 80 میلیون نفری ایران تلگرام را برای دریافت اخبار استفاده میبرند، زیرا حکومت تمام رسانه‌های داخلی را نظارت میکند. آمریکا و اسرائیل از تظاهرگران در ایران حمایت کردند، ولی گفتند در برانگیختن اعتراض‌ها نقش ندارند. در همین حال تلویزیون‌های دولتی ایران راهپیمایی تشکیل شده از طرف مقامات را نشان دادند. روز 5 است که چنین راهپیمایی بر طرفداری از حکومت ادامه دارد. مطبوعات دولتی ایران نشر گزارش‌ها درباره تظاهرات ضد دولتی را قطع کردند. اما رادیوی فردا بخشی فارسی رادیو آزادی گزارش‌های معتمدی به دست آورد که تظاهرات ضد دولتی در 6 شهر از جمله پایتخت شهر تهران ادامه کرده است. در ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که چگونه مردم زیادی با وجود حضور پلیس گردی همایی تشکیل می‌کنند. بنا به گزارش‌های دریافتی رادیوی فردا از منابع معتمد، شب گذشته تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای تاکستان، عراق، مسجد سلیمان، مشهد، قزوین، خمینی، زادگاه آیت الله علی خامنه‌ای، بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شدند. در جریان تظاهرات 7 روزه در ایران 22 نفر کشته شدند و 1700 نفر را دستگیر کردند. مقامات ایران روز 6 ژانویه گفتند 100 نفر از بازداشت شدگان و به خصوص دانشجویان و جوانان را رها کردند. این جوانان به گفته خبرگزاری اسنا بیانات رسمی دادند که دیگر قانون شکنی نمی کنند. گروه 16 نفری چهره‌های شناخته اصلاح طلب در ایران با نشر بیانیه ادعای حکومت درباره دست داشتن خارجیان در تظاهرات را رد کردند. آنها در یک بیانیه در روز 6 ژانویه گفتند با وجود که دشمنان کشور میخواهند از این حادثه ها سوء استفاده کنند، اما ما میدانیم که هیچ گونه دخالت خارجی به وجود عامل های داخلی میسر نمیشود. با گفته آنها ادعای حکومت یک اهانت به ایرانیان است و باعث نادیده گرفتن سبب های واقعی تظاهرات میشود. در این نامه همچنین دخالت آمریکا و به خصوص دخالت رئیس جمهور دونالد ترامپ به امور داخلی ایران انتقاد شده است. اکثر مؤلفان بیانیه مقامات و وکیلان سابق عهد رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی هستند. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
به اطلاع بانک جهانی تاجیکستان قصد دارد معیار قرضهای از خارج کشور با کفالت دولتی گرفتش را از 40% مجموع محصولات ناخالص ملی تا به 60% افزایش دهد. کارشناسان بر این نظرند که اگر قرضها به منظور رشد اقتصاد گرفته شوند، این امر به تاجیکستان ضرری نخواهد داشت. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشکش میکنم. تا حال طبق تفاوق دولت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول مقرر کرده بودند که دوشنبه میتواند حجم قرضهای دولتش را تنها تا 40% حجم تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان دریافت کند. در کشورهای پیشرفته افزایش معیار جلب قرضهای دولتی خارجی یک تجربه معمولی میباشد و با گفته شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان از چنین اقدام ساکنان نباید هراسی داشته باشند. شریف رحیمزاده میگوید
ما بنزدیکی در کشورهای نزدیک بالتیکا بودیم، لاتویا و لیتویا، قرضش هم نشان دهنده همین قرض نسبت مجموع محصول داخلی 60 فایز است و در بسیاری کشورها علاقه از 60 فایز است. در امریکا 103 فایز است. در یاپنیا 200 فایز است. این فقط یک نشاندهنده نظارتی است که کشور تا یک دوره میان میتواند که سطح قرضهای خارجی رو نسبت مجموع محصول داخلیش نگاه دارد. هیچ خطر ندارد.
فعلا تاجیکستان از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی ملی بیش از 2.8 میلیارد دلار قرض دار است. برای بازگردان و پرداخت فایزهای این قرض کشور در بودجه سال 2018 حدود 1.220 میلیارد سومانی معادل 138 میلیون دلار جدا کرد که برای بودجه تاجیکستان خیلی زیاد است. برای مثال این مبلغ برابر به مصرف‌های بودجه برای ساحه تندرستی در تمام سال می باشد. تاجیکستان بیشتر از دیگران در نزد چین قرض دار است که بخش اساسی قرض 1.2 میلیون دلارش با کفالت دولتی گرفته شده است. این رقم برابر 52% مجموع عمومی قرضهای دولتی تاجیکستان دانسته می شود. همچنین تاجیکستان از بانک جهانی حدود 300، از بانک آسیای رشد بیش از 235 میلیون دلار و بانک اسلامی رشد و صندوق بین المللی پول در مجموع 217 میلیون دلار قرضدار می باشد. نور سفراو اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی از چنین تصمیم حکومت تاجیکستان استقبال کرد و گفت این امر زمان بسود اقتصاد می شود که اگر قرضهای گرفته تنها برای رشد اقتصادی استفاده شود. عبدمنان شیرعلیف تحلیلگر اقتصادی تاجیک که در خارج تاجیکستان زندگی می کند در تماس با رادیو آزادی گفت که اقتصاد کشور وابستگی سخت به پول مهاجران داشت و دارد و تا حال راهی حل این مشکل پیدا نشده است و معتقد است که تا چند سال دیگر وابستگی تاجیکستان به قرضهای خارجی باقی میماند و گفت
بنابراین چون کفالتی برای برگردان تماسن این قرص ها جز بایگره طبیعی نیست میتونم تخمین زنم که در آنده نشاندان دور تاجیکستان مجبور به گذشت های بزرگی حتی در شکل به اختیار دیگران دادن قسمت از این ها شد.
تاجیکستان برنامه رشد کشور تا سال 2030 را تهیه کردن میخواهد از کشوری کشاورزی و صنعتی به برعکس آن تبدیل شود. با این دلیل با اعتقاد صاحب نظران اجرای این هدف بدون جلب بیشتر قرضهای خارجی امکان پذیر نمی شود. از سوی دیگر سال گذشته تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون با مبلغ 500 میلیون دلار یوروباند ها را به فروش گذاشت که خریدارانش از جمله کشورهای غربی بودند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان گفت از این بعد کشورش و تاجیکستان مثل دو همسایه خوب زندگی خواهند کرد، زیرا همسایه بد را بعد مرگ کسی نمی بخشد. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. رئیس جمهوری ازبکستان ضمن سخنرانی در حضور وکیلان ولایت تاشکند در روز ششم انور گفت که برای سفر رسمی به تاجیکستان آماده می شود و قرار است ضمن این سفر کتا قرارداد و یا قراردادهای بزرگ بین دو طرف به امضا برسند. شوکت میرزایف نگفت که کی به تاجیکستان سفر رسمی انجام می دهد، اما در گذشته مقامات دوشنبه گفتند ممکن است بازدید اول سال 2018 صورت بگیرد. خدا خواهد نخست وزیر کشور عبدالله آریپوف به تاجیکستان می رود و برای آماده کردن سفری رسمی ما قراردادهای زیادی را به امضا می رسانیم. راه های آهن را باز می کنیم و ما موافقت کردیم که خط های برق از نو برقرار شود. دیگر مسئله های زیاد را بررسی می کنیم. ما مثل دو همسایه خوب زندگی خواهیم کرد.
خوشنرمز خمسی یخسی بولش کرده. من کوریابسلر بویشت خلیابس.
رئیس جمهوری ازبکستان درباره حسن همسایه‌داری صحبت کرد و گفت اگر با رهبران کشورهای دور درباره تقویت همکاری صحبت کند، آنها حتما خواهند گفت که وقتی شما با همسایه‌ها خوب نیستید، چگونه با کشورهای دور همکاری میکنید. او افزود ما همه میمیریم ولی هیچ کس همسایه بد را نمیبخشد. ما مناسبت با تمام همسایه‌ها را خوب میکنیم. افزود رئیس جمهوری ازبکستان و اعتراف کرد که مناسبت سرد با همسایه‌ها را در مدت کوتاه به اعتدال آوردن آسان نیست. و افزود ما مناسبت با همسایه ها را خوب میکنیم ولی آب کردن یخ 20 ساله آسان نیست، گفت رئیس جمهوری ازبکستان. منظور از یخ 20 ساله ظاهرا مناسبت های سردی تاجیکستان و ازبکستان در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف بود که او سال 2016 درگذشت. اسلام کریموف یکی از مخالفان سرسخت بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان بود و محض در عهد او راه آهن اموزنگ ترمیز یک راه اساسی ترانزیتی انتقال مال و کالا به ولایت ختلان را ویران کردند و این ولایت به مشکلات زیاد گرفتار شد. همچنین در عهد اسلام کریموف ازبکستان از حلقه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی که برای تامین تاجیکستان با نیروی برق و هم نگهداشت نیروگاه‌های کشور مهم بود خارج شد. بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیف مقامات ازبکستان اشاره کردند که آمادند راه‌های ارتباطی با تاجیکستان را دیگر بار پیوستن ازبکستان به شبکه یگانه برق آسیای مرکزی همچنین امکان می‌دهد. تاجیکستان در صورت احتیاج به نیروی برق اضافی یا از ازبکستان یا از ترکمنستان نیروی برق بگیرد. در صورت وصل بودن ازبکستان به این شبکه، تاجیکستان همچنین امکان بیشتر برای فروش نیروی برق اضافی خواهد داشت. بنابر کنده بودن ازبکستان از این شبکه، تاجیکستان نمیتواند نیروی برق اضافی که در تاجیکستان استحصال میشود به کشورهای دیگر منطقه انتقال بدهد. با گفته مقامات تاجیکستان ممکن است سال آینده دو طرف دیگر بار به بررسی مسئله تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور برگردند. تاجیکستان با ازبکستان بیشتر از 1200 کیلومتر مرز مشترک دارد و بنا به آخرین گزارشات تنها 93 کیلومتر مرز تقسیم و علامت گذاری نشده است. آخری سال گذشته حکومت تاجیکستان هیئت نوی کمیسیه دولتی را اعلام کرد که در مذاکرات مرزی کشور را نمایندگی میکنند. سال 2017 تاشکند و دوشنبه روابط شهروندان یکدیگر را آسان‌تر کردند، ولی نظام سختی روادید و ترتیب روابط بین تاجیکستان و ازبکستان مثل پیشتر باقی مانده است. تیلاب رسول زاده کارشناس تاجیک میگوید تاجیکستان و ازبکستان درک کردند که باید با یکدیگر نزدیک باشند و این به سود هر دو جانب است. با گفته وی مثل کشورهای اروپا که بر وقت فهمیدند و به هم آمدند و جهت حفظ منافع خود برای یک پارچگی تلاش دارند.
شش ساکن شهر خوجند که از استعمال آش پلو زهرآلود شده بودند شفا یافته از بیمارخانه به خانه برگشتند. تشخیص معلوم کرده است که آنها از استعمال نیترات نتری که در پختن آش پلو گویا اشتباهاً به جای نمک آش استفاده شده است زهرآلود شدند. در پی این حادثه مقامات در شهر خوجند بازار و فروشگاه ها و آشخانه ها و طلبخانه ها را مورد سنجش قرار داده است تا که در فروش بودن این ماده را معلوم کنند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. طبیبان بیمارخانه شهر خوجند می گویند جسم ساکنان زهرآلود شده از زهر نیترات نتری پاک کرده شد و دیگر به حیاتشان چیز تهدید ندارد. سعادت امینجانو و معاون سردختور بیمارخانه شهر خوجند می گوید همه شش نفر زهرآلود شده از بیمارستان مرخص شدند.
آزمایش رو تکراراً گرفته شده از طرف اونها که تغییرات نبود با اونها جواب داده شده بود. نفرانی که با بیمارخانه ما مراجعه کردن از گفتشون هنگامی به خانه آمدن 4-5-6 ساعت شکایت ها با دل بی‌حضوری قید کنی پیدا می شود، بعد رنگ دستشون دیگر می شود.
یادآور می شوم 10 ساکنی محله 19 شهر خوجند نیمه روز 30 دکبر در باغچه نزد بنای زیست پلوی حریفانه پخته از استعمال آن زهرآلود شدند. 4 نفری آنها به هلاکت رسیده، 8 نفر به بیمارستان انتقال داده شدند. سپس طبیبان بعد یک روز 2 نفر و اینک باقی مانده ها را بعد معاینه و تشخیص و معالجه به خانه هایشان فرستادند. در پی این حادثه رید های مقامات به دوکان و مغازه و بازارهای شهر خوجند بیشتر شده است. برخی ساکنان می گویند خاکه نیترات نتری در فروش است، ولی سنجش های چند روزه مقامات دادستانی خوجند هنوز این را تصدیق نکرده است. هرچند نیترات نتری در تاجیکستان به روی خط ماده های زهراگینی فروش آزادشان منع شده شامل نیست، در بازار و مغازه های محلی به معرض فروش گذاشته نشده است. بنابه اطلاعی دادستانی خوجند، کارخانه های تولید حسیب محلی نیترات نتری را از روسیه خریداری و به تاجیکستان وارد میکنند. حالا مقامات تفتیشاتی این نهاد میگویند چی طور این ماده کاربردش در تهیه غذای خانگی برای حیات انسان خطرناک و دست آدمان افتادن و آن را هم در پختن طعام به جای نمک آش استفاده کردن در محله 19 را تحقیق دارند. همچنین مقامات دادستانی خوجند نمونه های شراب دستی ساخت در استکان پلاستیکی و شیشه لیمانادرا که صاحب باغچه می فروخت و همسایه های در محفل سال نبی زهرالو شده سری دیگی آشی پلاو از آن نوشیدند مصادره کردند. از این نهاد به رادیوی آزادی روزی 5 ژانویه گفتند که آن شراب در کارگاه خوردی محلی ساخته شده است و آن را برای تشخیص به اداره تاجیک استاندارد فرستادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رخشانه پس از 22 سال سلیمان شد. هفته گذشته ساکنان دهه نوآباد ناحیه کلاب از مرد شدن رخشانه در حیرت افتادند. پدرش مرکه خورده برگزار کرد و فرزندش را با اسم مردانه به همدهگان معرفی نمود. سلیمان نه تبدیل جنس کرده است و نه هم جنسگرا است. از بس که حالات جنسی مردانه‌اش در نوزادی داخل بدن فرو رفته بود، والدین فکر کردند که دختر است. سلیمانی سید نبی که تا دو هفته گذشته رخشانه نام داشت، روزی 4 دکبر بر رادیو زادی گفت همیشه احساس داشت که پسر است، ولی شرم می داشت که مشکل خود را به کسی بگوید. او دو هفته پیش بعد عملیات در بیمارخانه ابن سینا جنسش را در شناسنامه رسما عوض و اشتباهی که سالها او را آزار می داد اصلاح کرد.
نمیدونم من خیکرات چی هم مشد دیدیم دختر پختر گذشته مشد اکسپکتر دیم کنم خدا مجید آنی کم خیلی بودار گیر و پروست هم خیلی چیز کارش هم خیلی کنم تمام دیگه فوزی هم خیلی سلیمان.
سلیمان میگوید با کالج طبی شهر دوشنبه داخل شد و ضمن تحصیل خود را بیشتر شناخت. جامعه تاجیکستان همه گونه تبدیل جنس حتی از روی ضرورت را به سختی میپذیرد و قریب در همه موارد آن را به همجنسگرایی آمیزش میدهند. از این رو نفرانی که به گفته خودشان در جسم دیگر به دنیا آمدند، این اشتباه مادرزادی را پنهان میدارند و عمر اذیت میکشند. تعداد آنهایی که از این گونه اشتباه های طبیعی اذیت میکشند معلوم نیست. بیمارستان های تاجیکستان سالانه 1-2 عملیاتی به این مانند را به شکل پنهانی انجام میدهند و معمولا نام آنهایی که جنسشون را عوض میشود آشکار نمیشود. بختی سلیمانی سید نبی بلندی کرد و خانواده‌اش را به دکتر نشان دادند. در اکثر موارد در چنین حالت دیگر پدر و مادر از این گونه دعوای فرزندان استقبال نمی‌کنند و تلاش می‌کنند قضیه را در جایش خاموش کنند. سال 2013 دختری در ناحیه 5 اعلان کرد که پسر است و با لباس مردانه در کوچه حاضر شد، ولی این خواهش او را بیشتر بدنام کرد. نه تنها پدر و مادر بلکه همسایه و همدیه با او نفرین خواندند و نواری را که از او در آن دروغ بودن این ادعا صحبت می‌کرد در تلویزیون دولتی به نمایش گذاشتند. ضمناً سلیمان کالج طبی را ختم کرده است و می‌خواهد به دانشگاه طبی داخل شود. اشور نورلایف یک تن از نزدیکان این جوان روز 4 دکبر بر رادیو زادی گفت تا زمان جراحی فکر می‌کردن رخشانه دختری است که طبیعت مردانه دارد. همدیگانش از این خبر که رخشانه پسر بوده است در حیرت افتادند. نظر الله عبدالله ساکنی دهه نوآباد ناحیه کلاب روز 4 دکبر بر رادیو زادی گفت رخشانه همسنف خواهرش بود و تا این زمان باور نمی‌کردند که پسر است.
بعد هم شامل پریچورس کرد کنه خیلی ویدیو شده و همی بچه های اخی این بچه ها بده این خیلی حکم دکتر رو نفهمیدن خیلی سلام خیلی شمیدن کرد یک فقط شبولمی ساتر بفهمیدی همی بچه هایی بیچورا وقتی که امرو اشوش میبره دیگه خیلی شهر رو میخورده دیگه.
3 پیش امیده یک جوان دختر از ناحیه واسه نیز لباس های زنانه اش را بیرون کرده لباس مردانه ببر کرده بود. نامش را نیز امید گذاشته بود، ولی او به فرق از سلیمان جسمن زن بود. او گفته بود باطنن مرد است و میخواهد تبدیل جنس کند. اما سلیمان تنها بنابر بیماری مادرزادی از کودکی اشتباهاً دختر دانسته میشد. اشتباهی که پس از 22 سال اصلاح شد و رخشانه به سلیمان تبدیل یافت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. مسابقه زمستانه اید به فوتزال به خاطره الکساندر کریسانف، سابق فوتبالباز دسته های پامیری دوشنبه، وخش خورخان تپه و ایریگاتر دوشنبه به انجام رسید. بازی ها در تالار ورزشی نزد ورزشگاه مرکزی جمهوریوی و مجمع ورزشی دینامای دوشنبه طولی 3 هفته ادامه کرد. مسابقه بین دسته های حرفه‌ای، سابقه داران و علاقه‌مندان فوتبال صورت گرفت. در بین دسته های حرفه‌ای تیم گازپرومی دوشنبه میان سابقه داران دسته اکادمی فوتبالی استقلال و در بین علاقه‌مندان فوتبال تیم وویلون دوشنبه غالب شده با جام و مدال های طلا سرفراز گشتند. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه و نیم حمایتگری تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که بهترین بازیگر سال 2017 اعلان شده بود، در باشگاه فوتبال پرسیل لامونگان اندونزیا بازی میکند. چنان که سامانه رسمی باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است، فوتبالبازی 27 ساله تاجیک فتح‌الله فتح‌اللهیف با باشگاه پرسیل لامونگان که در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا پارسال در بین 18 دسته مقام 14 را کسب نمود، قرارداد 1 ساله به امضا رسانیده است. فتح‌الله فتح‌اللهیف که از سال 2009 در دسته استقلال بازی میکرد، 6 بار به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنیم که بازی خوب نشون دهیم که روز به روز مخلص‌ها زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
یادآور میشوم پیش از فتح‌الله فتح‌اللهیف دو هم دستش منوچهر جلیلوف و نوریدین دورانوف برای شرکت در مسابقات قهرمانی اندونزیا با باشگاه های فوتبالی این کشور قرارداد 1 ساله به امضا رسانیده بودند. جلیلوف در دسته شریویجایا و دورانوف در تیم مادورا یونایتد اندونزیا بازی میکنند. با تصمیم کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال کشور روز 2 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا می‌گردد. در بازی برای سوپر جام تاجیکستان، قهرمان فعلی کشور دسته استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان تیم خوجند شهر خوجند مبارزه می‌برند. باید گفت که سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بار نهم برگزار می شود. اولین بازی برای جام عالی سال 2010 در شهر تورسون‌زاده برپا گردیده بود. بعدن زورترین دسته های کشور برای سوپر جام تاجیکستان در شهرهای قورغان‌تپه، وحدت، کولاب، دوشنبه، تورسون‌زاده و حصار مبارزه بردند. همگی 3 دسته برنده سوپر جام تاجیکستان گردیده است. دسته استقلال از همه بیشتر 6 بار جام عالی تاجیکستان را صاحب شده است. تیم های روشن کلوب و حاصلات فرخور 1 باری سوپر جام را به دست آوردند. یادآور می شوم سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته حاصلات ناحیه فرخور که تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، برای اولین بار صاحب جام عالی فوتبال تاجیکستان گردید. 24 ورزشگر و مربیانی آنها با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. با امر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از روی نتیجه گیری موسم امسالی ورزشی برای مکافاتانیدن غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی و مربیانی آنها 653,750 سامانی اختصاص داده شده است. برای خط ورزشگرانی که با جایزه پرزیدنت تاجیکستان سرفراز می شوند همگی 24 نفر از آن جمله 16 نفر اید و 6 نمودی اولمپی گوشتی جودو، ورزشی سبک، گوشتی یونانی و رومی، بوکس، کراته دو و قایقرانی و 8 نفر اید به دو نمودی غیر اولمپی سامبو و جیوجیتسو داخلند. مبلغ جایزه پرزیدنت تاجیکستان موافق جایهای اشغال نموده ورزشکاران در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا از 6250 سامانی تا 75000 سامانی را تشکیل می‌دهد. مبلغی از همه بزرگ به قهرمانهای آسیا دلشاد نظرف اید به گرساندازی و کامرانشاه استاپیریان اید به گوشتی جودا سپرده می شود. دلشاد نظرف معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جایزه پرزیدنت کشور به ورزشکاران و مربیان آنها از سال 2015 سپرده می شود. وی افزود:
فرمان پرزیدنت برآمدم جایزه پرزیدنت این کار خیلی خوبه، استیمولی کلون میشود برای ورزشگر. یگان ورزشگر میره مسابقه میپرسند چی میشود بعد اومدن. 300 هزار بازیخوی اولمپی، 252 دویم جا، 200 هزار سیوم، 4 پونک دارد اوجه چمپیانات جهان، بازیخوی اولمپی، بازیخوی آسیا، چمپیانات آسیا و اونیورسیاده. این نمودی غیر اولمپی 2 پونک دارد، چمپیانات جهان، چمپیانات آسیا.
برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا اید به قایقرانی شهریار دمینوف با جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 50000 سومانی مکافاتانیده خواهد شد. با سه ورزشکار جوان تیمور رحیموف، جمالالدین عبداللویف و سامان محمدبیکوف برای مدال‌های برنجی مسابقات قهرمانی جهان میانی جوانان اید به جودا 25000 سومانی سپریده می شود. در بین ورزشکارانی که در نمودهای غیر المپی موفق گشتند، مبلغ بزرگ 50000 سومانی با قهرمان جهان اید به سمبا بهروز خواجه‌زاده اهدا می گردد. ولی در روی خط 24 ورزشکاری که امسال جایزه پرزیدنت تاجیکستان را می گیرند، یگان نفر از زنان و دختران ذکر نشده است. زیرا بانوان تاجیک در موسم امساله در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا مدال به دست نآوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم ورزشی سال گذشته در یک مراسم پرشکوه در شهر دوشنبه بهترین ها را از روی نامینیسی های مختلف با جایزه ها سرفراز گرداند. قهرمان جهان اید به سامبا بهروز خواجه‌زاده با جایزه ورزشگری بهترین سال سرفراز گشت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال 2017 برای من سالی فراموش نشونده می باشد که در چندین مسابقه های جمهوریوی و بین المللی اشتراک نمودم، از جمله در مسابقه چمپیونات آسیا در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان، در بازی های آسیایی که در شهر اشقابات جمهوری ترکمنستان، در چمپیونات جهان سال 2017 در شهر سوچی فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این مسابقه ها توانستم سزاوار جای اول گردم. این سال برای من یک سالی فراموش نشونده و سالی بهترین باشد.
اینچنین در این مراسم فدراسیون فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین فدراسیون ورزشی کشور مکافاتانیده شد. ورزشگاه مرکزی شهر حصار بهترین انشاءات ورزشی سال اعلام گردید. شهر دوشنبه از روی نامینیسی بهترین شهر ورزشی تاجیکستان غالب شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم ملی ترکیه دو بازی دوستانه انجام داد. هر دو بازی روزهای 26 و 27 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برگزار شدند. بازی اول با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در بازی دوم دسته تاجیکستان از تیم ترکیه با حساب 1-2 شکست خورد. بازی های دوستانه با منتخب ترکیه برای تیم ملی تاجیکستان یک دوره آمادگی دسته و مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که ماه فوریه سال 2018 در تایبه چین برپا می‌گردد به شمار می‌رفتند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا نخستین بازیش را در گروه بی 1 فوریه با منتخب ژاپن، بازی دومش را 3 فوریه با دسته ازبکستان و بازی نهایی سبقت گروهی را 5 فوریه با دسته کره جنوبی انجام می‌دهد. و حالا صحبت داریم با حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان.
برای چی شما محض منتخب ترکیه رو انتخاب کردید برای بازی های سنجشی؟
همین شرطنامه بین دو فدراسیون بود. وقتی که دعوت کرده بودن فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ترکیه، باید خلاصه مانده بودن که یک بار اینا میبین، یک بار ما میرویم. و فکر میکنم برای آمادگی این تیم برای ما خیلی خوب است. از طرفی روانی هم یک برای مخلصای ما هم یک توفه می شوند.
در حیاتی همین منتخب ترکیه لگنر هم بازی می کنند؟
وقتی ما در ترکیه بازی کردیم از آلمان، همون ترکایی که در آلمان زندگی می کنند از اونها استفاده برده بودند.
دو سخن در باره رقیبانی که شما در تایبه چین با آنها در یک گروه رقابت می کنید.
اول از تیم اول ازبکستان شروع میکنیم. با اونها ما خیلی بسیار بازی رفیقانه و رسمی گذروندیم. مخصوص این تیم جوانی ما که بعد از فوتبال و فوتزال جدا شدن، فقط بازی رفیقانه گذروندیم با اونها. در بازی اول ما باخته باشیم، در بازی که همین سالها گذشت 4 بازی گذرونده بودیم بین خود، در یک بازی مساوی شده بود، 2 بازی را باختیم و یکش بریدیم ازبکستان. ژاپن هم همین سالها تیمش رو ایواز میکنند. بازینگرهایی که قبلا بازی میکردن سین سالشان فکر میکنم به جای رسیده است که اونها باید از فوتبال رو ترک میکردن و از جوان ها استفاده برده استودن. بازی آسیایی که در اشخاباد گذشت، در اونجا ما دیدیم که تیمشان خیلی جوان هست. تیم کره جنوبی سال گذشته که در تاشکند جام آسیا گذاشته بود، در اونجا انتخاب نشد، این دفعه انتخاب شد. اونم تیمی سرعتی است، با اونها هم باید فکر کنم همین 16 تیمی که در آسیا هست با همش باید توجه خوب کنی که برای جام آسیا تیم سوس نمیشن.
بعضی کارشناسان گروه شما رو، یعنی گروهی که دسته منتخب تاجیکستان بازی میکنند، گروه مرگ هم مینامند. همین خیلی است
برای من. همه گروه ها یک همشد، همه فکر میکنند که گروه که تایپه چین گروه اول است، اون آسان است. من این طرف فکر نمیکنم، برای که اونا میزبان هستن، در میدان خود بازی میکنن و تیمایی که اونجا هستن ویتنام، اونا اشتراکچی جام جهان هست. در گروه دیگر ایران و عراق، اونها هم تیمایی که همه وقت در ایران سیم تیم جهان است. عراق هم فقط در 10 تیم بهترین آسیا است. در گروه دیگر تایلند است که اونم فقط در 5 تیم بهترین آسیا می‌دارد. اشتراکچی چند جمهوری جهان است. اونم من فکر نمی‌کنم که گروه ما مرد است. کدام گروهی نباشد دشوار میشه برای همه. هر کدام تیمی که در همون روزها آماده تکنیکی، تاکتیکی و روانی دارد، همون تیم قوی‌تر میشود.
و سوال آخرین، در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا چگونه وظیفه مانده شده؟
همه وقت وظیفه بلند موندن در کار که مینیمم همون اجا شود. این برومدن از گروه و شورش شدن به 8 تیمی بهترین آسیا است.
تشکر زیاد برای صحبت. ما با شما برای کار موفقیت آرزو مندیم.
هم صحبتی من حسین شادیف، سرمربی دسته منتخبی فوتزال تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنوید. سرنوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز. با هدف حفظ و معرفی سنت و عنعنه های مردمی تاجیک، کتاب میراث فرهنگ غیر مادی در تاجیکستان نشر شد. این کتاب از 7 بخش عبارت بوده، درباره سنت و میراث فرهنگ تاجیکان، تاریخ پوره پیدایش و خاص کدام منطقه بودن آنها معلوم داده شده است. این کتاب به خاطر معرفی فرهنگ و عنعنه های مردمی تاجیک با دو زبان، تاجیکی و انگلیسی، روی چاپ آمده و مرکزهای فرهنگی و کتابخانه‌های تاجیکستان تقدیم می‌شود. میراث فرهنگ غیرمادی در تاجیکستان از سوی دلشاد رحیمی، فولکلورشناس تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان تهیه شده است. مهمانی برنامه ما هم مؤلف این کتاب دلشاد رحیمی هستند.
دلشاد رحیمی سال 1974 در ناحیه حصار تولد شده، مکتب میونه را هم همینجا ختم کرده است. بعد از ختم فکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1999 کار علمی خود را در فرهنگستان علوم حمایه کرده، حالا نامزد علمی فیلولوژی است. از سال 2003 تا سال 2006 در دانشکده صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده به حیث آموزگار کار کرده، از سال 2006 تا 2016 مدیر شعبه فولکلورشناسی در اینستیتوت زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. از سال 2016 تا امروز معاون مدیر شعبه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان است. اویله دار، صاحب 4 فرزند.
دلشاد رحیمی در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی نخست از ضرورت نشر چنین یک کتاب در تاجیکستان گفت.
هدف تهیه و تالیف این کتاب در آن است که پیش از همه فرهنگ سنتی خلق تاجیک را به جهانیان معرفی کنیم. در دایره کنوانسیون یونسکو اوید با حفظ میراث فرهنگ غیر مادی که سال 2003 تصدیق شده است و تاجیکستان سال 2010 شامل این کنوانسیون شد، گفته می شود که هر یک کشوری عضو این کنوانسیون، کنوانسیون یونسکو، باید فرهنگ غیر مادی خلق خود را حفظ کند، آموزد، تحقیقات علمی برد و در رشد و تبلیغ و گسترش آن باید سهم گذارد. یعنی یکی از طلبات های کنوانسیون یونسکو همین است. برای اجرای همین بند کنوانسیون از جنوب جمهوری تاجیکستان بسیار تدبیرها اندیشیده شدند. مثلا سال 2012 یک برنامه کلونی 7 ساله با نام حفظ میراث فرهنگ غیر مادی در جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت فرهنگ، اکادمی علم ها و دیگر مؤسسه ها تهیه گشت و از جانب حکومت آن دستگیری شد. این برنامه برای سالهای 2013-2020 است که عیناً راجع به حفظ، گسترش، تبلیغ، احیا و زیاد کردن عیانیت فرهنگ مردم خدمت میکند.
یعنی در چند بخش عنصرهای مردمی رو جدا کرده تا میتاف؟
خب این کتاب 7 بخش است و هر یک بخش با سمتوی گوناگون جدا شدن. مثلا بخش یکم انانه شفاهی است که اینجا نمونه های ایجادیات بدیهی خلق به مانند افسانه، لطیفه، الله، سرودهای دیگر وارد شدن. بخش دومی آن به فرهنگ اجرایی بخشیده شده است که در آنجا رقص های گوناگونی انانوی، سرود، موسیقی و مانند اینها. بخش سوم به کسب و هنرهای سنتی تاجیکان بخشیده شده است و همین طریق باز بخش های دیگر راجع به دانش های تجربه های اجتماعی مردمی هست، راجع به لباس های سنتی تاجیکان، راجع به طعام های محلی و انانوی. خب و یک بخش دیگر اختصاص دارد به جشن و رسم و آیین ها. و نهایت بخش هفتم درباره ورزش انانوی یا ورزش ملی و بازی بچگانه. باید گفت که بازی بچگانه هم یک جزئی فرهنگ سنتی است که هر یکی آنها معنی دارند، هر یکی آنها در رشد ذهن و جسم کودک وظیفه مشخص را اجرا میکنند و همین طریق ما سالهای آخر از طریق پژوهشگاه بازی بچگانه را نیز آموخته ایستادیم.
این کتاب چی تعداد فرهنگ مردمی توجیک را فرا گرفته است؟
در اینجا که گفتیم بیش از 115 نمونه فرهنگ مردم ذکر شده است و از بین اینها تنها جشن نوروز پیشنهاد و ثبت گشته است در یونسکو همچون نامینیسیا و اینچنین نامینیسیا آشی پلاو همچون خوراک ملی. و همین سال ما صنعت چکندوزی همچون گلدوزی تاجیکان را نیز پیشنهاد کردیم.
شامل شدن دو یا سه میراث فرهنگی برای تاجیکستان یا تاجیکان که تاریخ چند هزار ساله دارند کم نیست؟
یونسکو از هر یک کشور یک عدد نمونه را در یک سال قبول میکند. یعنی ما نمیتونیم که یک بار 5 نامگوی فرهنگ ملی را پیشنهاد کنیم، تنها در یک سال یک تا. اما امکان دارد که به طریق مشترک آزاد است، میتونیم به طریق مشترک با کشورهای دیگر یگان عنصر فرهنگی که آنها هم دارند و ما هم داریم میتونیم مشترک پیشنهاد کنیم.
به فهرست یونسکو وارد شدن میراث فرهنگی غیر مادی چه شرط ها دارد؟
گفتم ممکن است که در شکل نامینیسیا پیشنهاد کردن به یونسکو زحمت بسیار میطلبد و کار یک روزه دو روزه نیست و روی خط زیادی حجت ها را باید آماده کرد. خیلی مثلا چی بیام سوالنامه ای دارد که خیلی مشخص است، خیلی دقیق، خیلی مشکل و به زبان های انگلیسی یا فرانسوی باید که آن حجت را پیشنهاد کرد. اینجوری فیلم مخصوص باید گرفته شود، عکس های مثلا تازه از بین مردم باید که عکاسی شود و آنها پیشنهاد شوند. همین طریق برای اینکه یک نامینیسیا پیشنهاد شود حدود 6 ماه باید یک گروهی کاری فعالیت برند.
میشود گفت که ماست از همین کتاب این یا اون میراث فرهنگی رو با نامینیسیا های یونسکو پیشنهاد کرد؟
البته میتواند، لیکن این کتاب اصلا با اون مقصد نیست که برای پیشنهاد کردن زمینه باشد. البته یک ادبیات است، لیکن ما دو دفعه در پژوهشگاه فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی آماده کردیم که همچون حجت کتاب در وزارت فرهنگ تصدیق شد و چاپ شده است. 515 نامگوی در همینجا پیشنهاد شده است. خب انمی فهرستی که میبینید در همینجا 515 عنصر میراث فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک ثبت گشته است. این همچون حجتی رسمی، حجتی در سطح ملی یگانه است که با نام فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی میباشد و این مطابق طلبات کنوانسیون یونسکو با نظرداشت تجربه های کشورهای دیگر ترتیب یافته است. و اینچنین در اینجا در برابر ذکر هر یک نمونه معلومات کوتاه داده می شود و سرچشمه ها را اشاره می کنیم. این فهرست به دو زبان است، نصفش عیناً مثلا به زبان تاجیکی و به زبان انگلیسی میباشد و همین طریق فهرست باید هر دو سال یک بار تکمیل یابد. ما 2014 یک مرتبه اینو تکمیل کردیم و بار دوم 2016 شد و امسال 2018 باید این تکمیل یابد. و البته بعضی نمونه هایی که وارد نشدند آنها از سنجش کمیسیا گذشته، ما در پژوهشگاه کمیسیا مخصوص داریم، از سنجش کمیسیا میگذرند و به این وارد میشوند. شاید که در بین اینها بعضی تغییرات به وجود آید. انا از همین بنامینس پیشنهاد میکنیم.
شما گفتید که در این کتاب حدود 115 فرهنگ و انانه های مردمی توجیک رو نشر کردید. برای مشخص کردن این عنصرهای فرهنگی پژوهشی انجام دادید یا بر پایه ادبیات ها اون رو تهیه کردید؟
بله، تحقیقاتی که ما انجام میدیم، یعنی سفرهای خدمتی بین مردم میرویم، هنر و کسب و همه انانه ها رو در همون محلی فعالش، در محلی استفادهش ما اون رو بنوار میگیریم، ثبت میکنیم، به قید میگیریم و نتیجه چنین اکسپدیسیو پیش از همه در شکل کتاب ها مجموعه های مخصوص ما داریم که به نام فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک کتاب است. هر سال دو تا چاپ میکنیم، در اونجا نکاس میشود، در مجله های علمی پژوهشگاه چاپ میشود و نتیجه اونها در فهرست نکاس مییابد. در چنین کتاب ها البته استفاده میشن، یعنی نتیجه پژوهش های کارمندان پژوهشگاه میباشد که در همین 4 سالی اخیر در اینجا جمع شده است.
می توانید بگویید که حالا چند درصدی سنت های مردمی در حالتی از بین رفتن قرار دارن؟
درست در اینجا بعضیشون هستند. من می توانم مثال بیارم هنر رغزبافی. رغزبافی یک نوع بافتنی رسمان و متاع می باشد که البته متاع دغل است، متاع درشت است. متاع درشت که از پشم های گوسفند آماده می کردن و از این رغزه بیشتر در زمان قدیم مثلا در جوال می دوختند، خیمه می ساختند و در وقت دوختنی مثلا خرجین های اسب و خر استفاده میکردند، چوپان ها از اون استفاده میکردند. خلاصه خیلی مثلا امروز اون هنر کم مونده است. رغزه بافی در دنغره در یک دهه کوهستان به قید گرفته شد، یعنی که چکمندوزی هم کم شده است. خب چکمندوزی ما از غنچه استراوشان خطلون به قید گرفتیم و بازم بعضی نمودهای خوراکی ما داریم که در منطقه ها محیط های محدود آنها استفاده میشن، پخته میشن و استعمال میشن، اما در جاهای دیگر آن را نمیشناسند. خب مثلا در ناحیه اشت خوراکی است با نام بودقه، یک خوراک دیگر است با نام اوبکا. در ناحیه واسه ما بقید گرفتیم سبزکاو که مثلا امروز نه همه این رو میفهمن، یعنی که در منطقه بدخشان هست چندی خوراکای محلی که یکی از اون ناشخوخپا میگویند که از خمیری ارد باقلا تیار میشود، یعنی خوراکای هستن که خاص محلی میباشند. همه اونها رو ما آموخته، اونها رو مثلا هم در این کتاب هم در کتاب های دیگر در تا که بیشتر اونها همچون معلومات به خوانندگان رسن که از بین نروند، فراموش نشوند.
شما در این کتاب در یک بخش از بازی های کودکان که در قدیم معمول بود یادآور شدید. با اندیشه بسیاری ها حالا کودکان از بازی های عنعنوی به ویژه بازی های فکری و ذهنی دور شده بی‌توجه هستند. با نظرتون کدام بازی ها رو کودکان امروز فراموش کردند؟
درست میگید. شخصا من تقریبا 3-4 سال شد که بازی ها رو شخصا جمع میکنم، با قید میگیرم، هم عکس برداری میکنم، حتی نوارهای ویدیو هم داریم. حدودی 350-360 بازی رو من با قید گرفتم، هم از چشم های تاریخی هم از بین مردم و در بین اینها بسیار بازی هستند که علاقه امروز فراموش رسیدند. مثلا در حصار بازی بود با نام چوبکلا بازی. چوبکلا یعنی با چوبچه ها بازی میکردن، تقریبا به روز شبکه ها مانند است، اما اونجا چوبچه ها یک نوع سرباز حساب میشوند که شخصی که چشم پوشیده است اومده بود که اونها رو سربازها رو بود که اونها که در دیوار یا در کجا راست ایستاده اونها بود که افتنده چپ کند. خب بازی دیگری که مثلا در ناحیه مومن آباد ما به خرید گرفته با نام زاغابو. این بازی رو کهنسالان در یاد دارن، خیلی زیبا است. یک بازی که دیگر است مثلا در ناحیه اشت با نام لوپیا که با توپ بازی می شود و یک بازی خیلی زیبا رو نیز در اشت از یک مصفیت تقریبا 70 ساله نوشتیم که او با بازی چوگان بازی مانند است. یک بازی دیگر در مومینوبود با بازی بیسبال آمریکایی ها مانند است. ببینید اینقدر بازی های زیبا در گذشته داشتیم، امروز اگر ما اونها رو جمع نکنیم، اونها رو کتاب نکنیم، اونها رو مثلا آلبوم نکنیم، تماما فراموش می شود و شاید از بین این بازی ها نمونه های بهترین رو، نمونه هایی که برای رشد و انکشاف جسمانی و ذهنی کودکان مساعدت میکند در شکل کتاب، در شکل دستورالعمل به چاپ رسانیم و آن را به مؤسسه های هم تا مکتبی و هم مکتبی پیشنهاد کنیم که در درس های جسمانی و فارغ از درس آنها استفاده برند.
سبب چی است؟
سببی پیش از همه از بین رفتن یک خطر بازی ها این است که همه وقت این یک چی میگن قانونیتی یا دیالکتیکی طبیعت است. همه وقت نو جوی کانون را میگیرد، این قانون است. امروز بازی های نو با وجود آمدن، هم بازی های الکترونی، هم بازی هایی که توسط من دستگاه های موبیلی و توسط نمیدونم کامپیوتر، اینترنت و حتی تلویزیون اینا بازی ها هستند و بازی های دیگری هستند که به طریق مثلا اشیاها، اما بازی هایی که از بیرون وارد می شوند. همه ما میدونیم که ان همین در یک سال اخیر یک بازی با نام اسپینر پیدا شد، یک بازیچه با نام اسپینر پیدا شد و اینقدر به طریق برقاصا بین مردم پنج در بین بچه‌ها پنج شد و تقریبا حتی ما کوهستان رفتیم و باور کنید در همون جا هم هست مردم کوهستان بچه‌ها بازی میکنند. خب البته وای ضرر ندارد، اما اون بازی هایی که به طریق الکترونی است چندین نمودی ضرر دارد. پیش از همه ضرری وای به مغز سر است، به چشم است، به عمان دیگر عضوهای بدن و ضرری دیگر ضرری پسیکولوژی است. این بازی ها بازی با نام کانتر استرایک است که همش آدم پرانی است. این بازی ها بچه ها را از حالا با آدم کشی با کارهای مثلا نشایسته عادت میکنند. و از طریق دیگر اگر بازی بچگانه که ما داشتیم گیریم که مثلا هم بازی مثلا سواره ها پیاده، یک بازی است که بچه ها به دو گروه شده بازی میکنند. بازی است که از جهت مثلا سالمی جسمانی خیلی برای بچه مساعد است. مثلا بجای این بازی ها که بچه همچون در گروه منفعت گروه را حمایت میکند، همچون مثلا مستقلانه عمل میکند، همچون یک نماینده گروه تلاش میکند که اومن کلکتیو باید بازی رو از دست ندهد، یعنی مغلوب نشود، متحدی. اما یعنی روحیه کلکتیویسم، روحیه مثلا چی میگن اتحاد در بازی پیشینه هست، در بازی عنانوی ما هست. اما وقتی که بچه در نزد کامپیوتر شده بازی میکند، او علاقه یک نفر است، یعنی که تلفن در دستش روزی در روز خاموش است، فقط با تلفن بازی میکنند. این خیلی بچه ها از جمعیت میگریزند.
میراث فرهنگ غریمودی در تاجیکستان بیشتر با کیو پیشنهاد میشود؟
این کتاب هم به زبانی ملی برای تمام تاجیکستان به طریق رایگان باید پخش شود. علاوه ما به مرکزهای فرهنگی با کتابخانه ها پخش کرده استیم، با علمان داده استیم. خب و اینچنین به زبان انگلیسی برای تبلیغ به خارجیان. و باید گفت که در همین چارچوبه همین لایحه همین گونه کتاب ها به چاپ رسیدند و حالا هم ادامه دارد. از جمله در ازبکستان و در مغولستان، در کشور بوتان، اما در دیگر کشورهای آسیا هم هست.
تشکر برای یک صحبت. شنونده عزیز، هم صحبتی ما بودند دلشاد رحیمی، فولکلور شناسی تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعاتی تاجیکستان. اینجا میرسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. تا این 15 دقیقه با شما بودم، من سرنیوز روحلو مجری و تهیه کننده گفتار، و حالا با شما تا برنامه بعدی خداحافظی میکنیم. خیر. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان گفت از این بعد کشورش و تاجیکستان مثل دو همسایه خوب زندگی خواهند کرد، زیرا به قول او هیچ همسایه بد را بعد از مرگ کسی نمیبخشد. رئیس جمهوری ازبکستان ضمن سخنرانی در حضور وکیلان ولایت تاشکند در روز 6 انور در این باره خبر داد و گفت برای سفر رسمی به تاجیکستان آماده می شود. با گفته شوکت میرزیف قرار است ضمن سفر قراردادهای بزرگ بین دو طرف امضا شوند. شوکت میرزیف نگفت که کی به تاجیکستان سفر رسمی انجام می دهد، اما در گذشته مقامات دوشنبه گفتند ممکن است بازدید اول سال 2018 صورت بگیرد.
بس منه تاجیکستان گه بار خدا خلاص ویزیت تیار
خدا خواهد. نخست وزیر کشور عبدالله آریپوف به تاجیکستان می رود و برای آماده کردن سفر رسمی ما قراردادهای زیادی را به امضا می رسانیم. راه های آهن را باز می کنیم و ما موافقت کردیم که خط های برق از نو برقرار شود. دیگر مسئله های زیاد را بررسی می کنیم. ما مثل دو همسایه خوب زندگی خواهیم کرد.
خوشنلارمز همسی یخشی بولش کلیم. من کوریرسلر بو ایشت خلیمز.
رئیس جمهوری ازبکستان اعتراف کرد که مناسبت سرد با همسایه‌ها را در مدت کوتاه به اعتدال آوردن آسان نیست. ما مناسبت با همسایه‌ها را خوب میکنیم، ولی آب کردن یخی 20 ساله آسان نیست، گفت رئیس جمهوری ازبکستان. منظور از یخی 20 ساله ظاهرا مناسبت‌های سرد تاجیکستان و ازبکستان در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف بود که او سال 2016 درگذشت. وزارت نقلیات چین میگوید در نتیجه برخورد یک کشتی نفتکش با کشتی باربر در ساحل‌های شرقی کشور 32 نفر و اکثرا ایرانیان بی‌نشان شدند. با گفته وزارت کشتی نفتکش 274 متری روز 6 انور بعد برخورد آتش گرفته است و 30 ملای ایرانی و 2 بنگلادشی بینشان شدند. قسمی از 136 هزار تن نفتی غلیظ کشتی به بحر ریخته است و آن روز 7 انور نیز در حال شنا بوده است. مقامات چین گفتند 21 نفر ملای کشور را از کشتی بارکش نجات دادند. کشتی نفتکش سنچی با پرچم پاناما بوده و آن را یک شرکت ایرانی مدیریت می کرده است. مقامات عربستان سعودی تایید کردند که 11 شاهزاده برای اعتراض به ضد قرار رهبران کشور درباره کم کردن خرج دولتی برای اعضای خانواده شاه دستگیر شدند. بر اساس این قرار از این بعد خرج آب و برق و دیگر خدمات کمنالی را باید اعضای خانواده شاه خودشان بپردازند. از این پیش خبرگزاری رویترز با تکیه به وبسایت‌های عربی نوشت شاهزاده‌های ناراضی در کاخ شاه عربستان در شهر ریاض جمع آمده و طلباتشان را پیش گذاشتند. بعدی سرپیچی از امر پراکنده شدن همه‌شان را از زندان بردند. محمد بن سلمان وارث جوان تخت شاه سعودی حالا اصلاحاتی را در کشورش به راه انداخته است و برای کاهش خرج بودجه که درآمدش کمتر می شود راه صرفه‌جویی را پیشه کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تمام نصرانی های ارتدوکس و مردم کشورش را به مناسبت روز مولد عیسی مسیح تبریک گفت. مسیحیان ارتدوکس روز مولد حضرت عیسی را 7 انور تجلیل میکنند. در بیانیه رسمی ولادیمیر پوتین که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نشر کرد آمده است، عید مذکور به میلیون ها نفر اعتقادمند امید و خرسندی میدهد و آنها را در اطراف ارزش های مسیحی متحد میکند. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفته است که کلیسای روسیه و دیگر جریان های مسیحی در حفظ صلح و ثبات و مکالمه بین مذهب ها نقش بارز اجرا کردند. دانشمندان تاجیک میگویند دو نوع کارتوشکای مفید برای صحت انسان را آفریدند که از جمله در پیشگیری از بیماری جاغر کمک میکند. سه دانشمند علوم کشاورزی در یک مقاله درباره نتیجه کار موسسه تحقیقات بیولوژی در سال 2017 نوشتند یکی از کارتوشکای به دست آورده شان که تاجیکستان نام دارد نسبت به دیگر نوع‌های این سبزیجات سرخریدار با کسلی‌ها و کمابی تاب‌آور است و در ترکیبش آهن بیشتر دارد که برای پیشگیری از کمخونی مساعدت میکند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه اورگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در حالی که نظام بانکی تاجیکستان در وضع بحرانی قرار دارد، وارد شوی بانک‌های نو با بازار در ذهن هر نفر سوال پیدا می‌شود. از کدام منبع این بانک‌ها ارزی هستی می‌کنند؟ پس این بانک‌ها کی هست و چه تغییراتی را در این عرصه باید انتظار شد؟ تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروین زیرهولوی رو می‌کنم. در پیام اخیر خود پرزیدنت امام‌علی رحمان اظهار داشت که نظام نامکمل بانکی یکی از سبب‌های اساسی رشد نیافتن اقتصاد کشور شده است. وی دستور داد که نقشه ایلوگی بهبودسازی وضع مالی دو بانک بزرگ کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تهیه و همچنین معیاری حجم مبلغ تاسیس شوی بانک های نو از 80 میلیون سومانی فعلی تا به 50 میلیون سومانی کاهش داده شود. در 3 سال اخیر بانک ملی تاجیکستان همیشه جانبدار تقویت طلبات مبلغ های تاسیس یابی بانک ها بود و پیوسته اون رو افزایش میداد. در نتیجه با یکبارگی فعالیت چندین فوند های قرض دهی خرد قطع شد. در پی بالاروی قرب دلار و کمبود پول نقد بیشتر از صاحبان پسنداز ها برای گرفتن پول خود به بانک ها شتافتند. این وضع آشکار کرد که 4 بانک تاجیکستان با فعالیت در چنین وضعیت آماده نیستند. فونون بانک و توچ پروم بانک مفلس شدند و تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک در حالی نجات یابی دور میزنند. بحران پولی و قرضی و کمبود شدید مبلغ ها برای تجارت در این سال ها از ارزی هستی کردن بانک های نوی که نظیر بانک بین المللی تاجیکستان و کازکامرس بانک مونی نشدند. در پس منظری نشاندات های ضرر آوری فعالیت بانک های دیگر بازینگران نوی بازار بانکداری به رهبری پیتامین بانک تنها در سال گذشته دستاورد های بسابقه را صاحب شدند. این بانک در یک سال توانست دارایی خود را تا به 50-60% افزایش دهد. تا 1 ژانویه سال 2018 پیتامین بانک در فهرست بانک های تاجیکستان به جایگاه پنجم رسید و دارایی های این مؤسسه مالی در یک سال اخیر از 738 میلیون سومانی به بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسیده است. برخی از کارشناسان برای نظرند که بانک های نو با سادگی مبلغی ضروری تاسیس یابی را پیدا کرده مجوز فعالیت خود را دسترس می کنند. این صاحب نظران همچنین می گویند که در طول فعالیت خود مؤسسان این بانک ها که گویا دو دامادی رئیس جمهوری تاجیکستان می باشند با استفاده از فیشنگ های ماموری پیوسته برای کار این بانک ها مبلغ های ضروری را پیدا می کنند. در آغاز به شخصیت این مؤسسان کسی اهمیت نمی داد، ولی بعد از مفلس شوی بانک های بزرگ و تبلیغات گسترده نهنگچه ها توجه به آنها بیشتر شد. از جمله توجه توسط دوربین قاعده های سازمان بین المللی فتح، نهادی مسئول مبارزه با پولشویی جنایتی در جهان افزایش یافت. قاعده های این سازمان مقرر کرده است که نهادی مسئول در کشور وظیفه دار است شفافیت و دسترسی عموم بودن ساختارهای بانکی را تامین سازد. از جمله اطلاع درباره مؤسسان و بهره برداران این بانک ها باید رسانه‌ای و از معاملات منبع های شبهناک جلوگیری شود. ویژگی جالب بانک های نو به این نکته مربوط است که در فعالیت آنها شوق‌مندی برای گذاشتن پسندازها دیده نمی شود. بانک های دیگر باشند برای این دستاورد تلاش های جدی انجام می دهند. به عنوان مثال پیتامین بانک برای پسندوزها تنها بهره سالانه 1-2% پیشنهاد میکند. بانک های دیگر باشند حداقل بهره 12-16% وعده داده. کس کمرس بانک باشد اصلا از قبول پسندوزها خودداری میکند. حالا بخشی اصلی بانک های تاجیکستان در سامونه و مواد های اطلاعاتی اسم صاحبان خود و نشاندات های مالی را اعلان نمیکنند. از سه بانکی که رادیوی آزادی به آنها مراجعه کرد، تنها سپیتامین بانک اطلاع مؤسسش را اعلان کرد. صاحب یگانه این بانک شرکت سوغورتوی هم نام سپیتامین سوغورته بوده است. در کسکمرس بانک و بانک بین المللی تاجیکستان از پیشنهاد چنین اطلاع خودداری کردند. کارشناس عرصه بانکداری که نخواست نامش افشا شود، برای نظر است که مخفی نگه داشتن اطلاع درباره صاحبان بانک اساسا برای رویپوش کردن رابطه های مقامات بلندپایه کشور با چنین افراد ضرور می شمارد. این کارشناس همچنین می گوید که مقررات فتف در تاجیکستان انتخاباً رعایت کرده می شود. با این گفته های بانکداران، اقتصاددان مستقل عبدالنظر تقایف نیز موافق است.
نه تنها خود این بانک ها بلکه تمام کارخانه هایی که هستند، ایرس، این نمایش اتراوی سایلوشنز، امینم بینفسرش معلوم نیسته. البته امینم روح کروی پولی می گیرند. برای همین بهتر خوبترش البته می شید صاحبان اساسی بانکی است.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
رئیس که البته که معلوم است، مثلا شخصانی که در اوجه سهم دارن ملکیتی و پشتیبان های او باید برای مشتری هیچ یک مثلا ضرورتی ندارد که او مثلا که مخفی باشد. دانشتن او اعتمادی مثلا مجاز بلندتر میکند.
یادآور میشیم که یکی از بانک های تاجیکستان، بانک آسیا، از سوی مقامات امریکا عیبدار کرده شد که مالی میلیاردر ایرانی بابک زنجانی است و به فهرست تحریمات دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شامل میشود. فعالیت این بانک قطع شده، اخیرا بعد از تبدیل نامش دوباره فعالیت خود را ادامه داد. سریب نجیر هلو، رادیو آزادی دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت تظاهرات ضد دولتی که خارجان برانگیختند شکست داده شد. در یک بیانیه رسمی در روز 7 ژانویه آمده است که مردم انقلابی ایران همراه با ده ها هزار نیروهای بسیج، پلیس، وزارت اطلاعات زنجیره ناآرامی ها را که آمریکا و بریتانیا، اسرائیل، عربستان سعودی، تندگرایان و هواداران سلطنت برانگیختند شکست دادند. بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد یک جلسه خاص پارلمان ایران نشر شد که در آن وکیلان تظاهرات یک هفته نه ضد حکومتی را بررسی کردند. جلسه روز 7 ژانویه با تقاضای جنای اصلاح طلبان در پارلمان ایران صورت گرفت و در آن وکیلان مردمی از مقامات امنیتی سببهای تظاهرات را پرسیدند. حکومت ایران گفته است تظاهرات کاری دست خارجیان بود. با این جلسه عبدالرحمن فضلی وزیر امور داخلی، محمود علوی وزیر اطلاعات، علی شمخانی دبیر کل امنیت ملی ایران را دعوت کردند. در بیانیه رسمی پارلمان آمده است وکیلان از محدود کردن استفاده پیام‌رسان‌های اینترنتی به مثل تلگرام که انگامی تظاهرات بسته شد اظهار نگرانی کردند. با گفته مقامات ایران این پیام رسان ها برای برانگیختن ناامنی استفاده می شدند. پارلمان طرفدار فیلتر کردن تلگرام نیست، ولی عین زمان باید قول بدهند که این ابزار به حیث ابزاری از طرف دشمنان مردم ایران استفاده نمی شود، گفته است بیروز نعمتی، یکی از نمایندگان پارلمان. تقریبا 3/1 اهالی 80 میلیون نفری ایران تلگرام را برای دریافت اخبار استفاده میبرند، زیرا حکومت تمام رسانه‌های داخلی را نظارت میکند. آمریکا و اسرائیل از تظاهرگران در ایران حمایت کردند، ولی گفتند در برانگیختن اعتراض‌ها نقش ندارند. در همین حال تلویزیون‌های دولتی ایران راهپیمایی تشکیل شده از طرف مقامات را نشان دادند. روز 5 است که چنین راهپیمایی با طرفداری از حکومت ادامه دارد. مطبوعات دولتی ایران نشر گزارش‌ها درباره تظاهرات ضد دولتی را قطع کردند. اما رادیوی فردا، بخشی فارسی رادیو آزادی، گزارش های معتمدی به دست آورد که تظاهرات ضد دولتی در 6 شهر از جمله پایتخت شهر تهران ادامه کرده است. در ویدیوها در شبکه های اجتماعی دیده می شود که چگونه مردم زیاده با وجود حضور پلیس گردی همایی تشکیل می کنند. بنابر گزارش های دریافتی رادیوی فردا از منابع معتمد، شب گذشته تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای تاکستان، عراق، مسجد سلیمان، مشهد، قزوین، خمینی، زادگاه آیت الله علی خامنه ای، بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شدند. در جریان تظاهرات هفت روزه در ایران 22 نفر کشته شدند و 1700 نفر را دستگیر کردند. مقامات ایران روز 6 ژانویه گفتند 100 نفر از بازداشت شدگان و به خصوص دانشجویان و جوانان را رها کردند. این جوانان به گفته خبرگزاری اسنا بیانات رسمی دادند که دیگر قانون شکنی نمی کنند. گروه 16 نفری چهره‌های شناخته اصلاح طلب در ایران با نشر بیانیه ادعای حکومت درباره دست داشتن خارجیان در تظاهرات را رد کردند. آنها در یک بیانیه در روز 6 ژانویه گفتند با وجود آن که دشمنان کشور میخواهند از این حادثه ها سوء استفاده کنند، اما ما میدانیم که هیچ گونه دخالت خارجی به وجود عامل های داخلی میسر نمی شود. به گفته آنها ادعای حکومت یک اهانت به ایرانیان است و باعث نادیده گرفتن سبب های واقعی تظاهرات می شود. در این نامه همچنین دخالت آمریکا و به خصوص دخالت رئیس جمهور دونالد ترامپ به امور داخلی ایران انتقاد شده است. اکثر مؤلفان بیانیه مقامات و وکیلان سابق عهد رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی هستند. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
با اطلاع بانک جهانی تاجیکستان قصد دارد معیار قرضهای از خارج کشور با کفالت دولتی گرفتش را از 40% مجموع محصولات ناخالص ملی تا به 60% افزایش دهد. کارشناسان بر این نظرند که اگر قرضها به منظور رشد اقتصاد گرفته شوند، این امر به تاجیکستان ضرری نخواهد داشت. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشکش میکنم. تا حال طبق تفاوق دولت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول مقرر کرده بودند که دوشنبه میتواند حجم قرضهای دولتش را تنها تا 40% حجم تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان دریافت کند. در کشورهای پیشرفته افزایش معیار جلب قرضهای دولتی خارجی یک تجربه معمولی میباشد و به گفته شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان از چنین اقدام ساکنان نباید هراسی داشته باشند. شریف رحیمزاده میگوید
ما به نزدیکی در کشورهای نزدیک بالتیکا بودیم، لاتویا و لیتویا. قرضش هم نشان دهنده همین قرض نسبت مجموع محصول داخلی 60% است و در بسیاری کشورها علاقه از 60% است. در امریکا 103% است. در یاپونیا 200% است. این فقط یک نشاندهنده نظارتی است که کشور تا یک دوره میان میتواند که سطح قرضهای خارجی را نسبت مجموع محصول داخلیش نگاه دارد. هیچ خطر ندارد.
فعلا تاجیکستان از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی ملی بیش از 2,800,000,000 دلار قرض دار است. برای بازگردان و پرداخت فایزهای این قرض کشور در بودجه سال 2018 حدود 1,220,000,000 سومانی معادل 138,000,000 دلار جدا کرد که برای بودجه تاجیکستان خیلی زیاد است. برای مثال این مبلغ برابر به مصرفهای بودجه برای ساحه تندرستی در تمام سال می باشد. تاجیکستان بیشتر از دیگران در نزد چین قرضدار است که بخش اساسی قرض 1.2 میلیون دلارش با کفالت دولتی گرفته شده است. این رقم برابر 52% مجموع عمومی قرضهای دولتی تاجیکستان دانسته می شود. همچنین تاجیکستان از بانک جهانی حدود 300، از بانک آسیای رشد بیش از 235 میلیون دلار و بانک اسلامی رشد و صندوق بین المللی پول در مجموع 217 میلیون دلار قرضدار می باشد. نور سفرو اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی از چنین تصمیم حکومت تاجیکستان استقبال کرد و گفت این امر زمان به سود اقتصاد می شود که اگر قرضهای گرفته تنها برای رشد اقتصادی استفاده شود. عبدمنان شیرعلیف تحلیلگر اقتصادی تاجیک که در خارج تاجیکستان زندگی می کند در تماس با رادیو آزادی گفت که اقتصاد کشور وابستگی سخت به پول مهاجران داشت و دارد و تا حال راهی حل این مشکل پیدا نشده است و معتقد است که تا چند سال دیگر وابستگی تاجیکستان به قرضهای خارجی باقی میماند. و گفت
بنابراین چون کفالتی برای برگردان توسط این قرض ها جز بایگره طبیعی نیست، بتونم تخمین زنم که در آینده نشان دادن دور توجیستان مجبور به گذشته بزرگی حتی در شهر به اختیار دیگران دادن قسمت از این هاش.
توجیکستان برنامه رشد کشور تا سال 2030 را تهیه کرده می خواهد از کشوری کشاورزی و صنعتی به برعکس آن تبدیل شود. با این دلیل به اعتقاد صاحب نظران اجرای این هدف بدون جلب بیشتر قرضهای خارجی امکان پذیر نمی شود. از سوی دیگر سال گذشته تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون با مبلغ 500 میلیون دلار یوروباندها را به فروش گذاشت که خریدارانش از جمله کشورهای غربی بودند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
6 ساکن شهر خوجند که از استعمال آش پلو زهرآلود شده بودند شفا یافته از بیمارخانه به خانه برگشتند. تشخیص معلوم کرده است که آنها از استعمال نیتراتی نتری که در پختن آش پلو گویا اشتباهاً به جای نمک آش استفاده شده است زهرآلود شدند. در پی این حادثه مقامات در شهر خوجند بازار و فروشگاه ها و آشخانه ها و طلبخانه ها را مورد سنجش قرار داده است تا که در فروش بودن این ماده را معلوم کنند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. طبیبان بیمارخانه شهر خوجند می گویند جسم ساکنان زهرآلود شده از زهر نیترات نتری پاک کرده شد و دیگر به حیاتشان چیز تهدید ندارد. سعادت امینجانوه معاون سردختور بیمارخانه شهر خوجند می گوید همه 6 نفر زهرآلود شده از بیمارستان مرخص شدند.
آزمایش رو تکراراً گرفته شده از طرف اونها که تغییرات نبود با اونها جواب داده شده بود. نفرانی که با بیمارخانه ما مراجعت کردن از گفتشون هنگومی به خانه آمدن 4-5-6 ساعت شکایت رو با دل بیهزوری قید کنی پیدا می شود بعد رنگ دستشون دیگر می شود.
یادآور می شوم 10 ساکنی محله 19 شهر خوجند نیمه روز 30 دکبر در باغچه نزدی بنای زیست پلوی حریفانه پخته از استعمال آن زهرآلود شدند. 4 نفری آنها به هلاکت رسیده، 8 نفر به بیمارستان انتقال داده شدند. سپس طبیبان بعد یک روز 2 نفر و اینک باقی مانده ها را بعد معاینه و تشخیص و معالجه به خانه هایشان فرستادند. در پی این حادثه ریت های مقامات و دوکان و مغازه و بازارهای شهر خوجند بیشتر شده است. برخی ساکنان می گویند خاکه نیترات نتری در فروش است، ولی سنجش های چند روزه مقامات دادستانی خوجند هنوز این را تصدیق نکرده است. هرچند نیترات نتری در تاجیکستان بر روی خط ماده های زهرآگین فروش آزادشان منع شده شامل نیست، در بازار و مغازه های محلی به معرض فروش گذاشته نشده است. بنابر اطلاع دادستانی خوجند کارخانه های تولید حسیب محلی نیترات نتری را از روسیه خریداری و به تاجیکستان وارد می کنند. حالا مقامات تفتیشاتی این نهاد می گویند چی طور این ماده کاربردش در تهیه غذای خانگی برای حیات انسان خطرناک و دست آدمان افتادن و آن را هم در پختن طعام به جای نمک آش استفاده کردن در محله 19 هم را تحقیق دارند. همچنین مقامات دادستانی خوجند نمونه های شراب دستی ساخت در استکان پلاستیکی و شیشه لیمانات را که صاحب باغچه می فروخت و همسایه های در محفل سال نوی زهرآلود شده سری دیگ آش پلو از آن نوشیدند مصادره کردند. از این نهاد به رادیوی آزادی روز 5 ژانویه گفتند که آن شراب در کارگاه خوردی محلی ساخته شده است و آن را برای تشخیص به اداره تاجیک استاندارد فرستادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. شنوندگان شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان گفت از این بعد کشورش و تاجیکستان مثل دو همسایه خوب زندگی خواهند کرد، زیرا همسایه بد را بعد مرگ کسی نمی بخشد. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. رئیس جمهوری ازبکستان ضمن سخنرانی در حضور وکیلان ولایت تاشکند در روز ششم انور گفت که برای سفر رسمی به تاجیکستان آماده می شود و قرار است ضمن این سفر کتا قرارداد و یا قراردادهای بزرگ بین دو طرف به امضا برسند. شوکت میرزایف نگفت که کی به تاجیکستان سفری رسمی انجام می‌دهد، اما در گذشته مقامات دوشنبه گفتند ممکن است بازدید اول سال 2018 صورت بگیرد.
بس منا تاجیکستانگه بارب خدا خلاصه ویزیت
تر خدا خواهد. نخست وزیر کشور عبدالله آریپوف به تاجیکستان می رود و برای آماده کردن سفری رسمی ما قراردادهای زیادی را به امضا می رسانیم، راههای آهن را باز می کنیم و ما موافقت کردیم که خطهای برق از نو برقرار شود، دیگر مسئله های زیاد را بررسی می کنیم. ما مثل دو همسایه خوب زندگی خواهیم کرد.
خوشنلارمز хаммаси яхши бўлиш керак. Мана кўряпсизлар, бу ишни қиляпмиз.
رئیس جمهوری ازبکستان درباره حسن همسایه‌داری صحبت کرد و گفت اگر با رهبران کشورهای دور درباره تقویت همکاری صحبت کند، آنها حتما خواهند گفت که وقتی شما با همسایه‌ها خوب نیستید چگونه با کشورهای دور همکاری میکنید. او افزود ما همه میمیریم ولی هیچ کس همسایه بد را نمیبخشد، ما مناسبت با تمام همسایه‌ها را خوب میکنیم. افزود رئیس جمهوری ازبکستان و اعتراف کرد که مناسبت سرد با همسایه‌ها را در مدت کوتاه به اعتدال آوردن آسان نیست و افزود ما مناسبت با همسایه‌ها را خوب میکنیم ولی آب کردن یخ 20 ساله آسان نیست. گفت رئیس جمهوری ازبکستان منظور از یخ 20 ساله ظاهرا مناسبت‌های سرد تاجیکستان و ازبکستان در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف بود که او سال 2016 درگذشت. اسلام کریموف یکی از مخالفان سرسخت بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان بود و محض در عهد او راه آهن اموزنگ ترمیز یک راه اساسی ترانزیتی انتقال مال و کالا به ولایت ختلان را ویران کردند و این ولایت به مشکلات زیاد گرفتار شد. همچنین در عهد اسلام کریموف ازبکستان از حلقه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی که برای تامین تاجیکستان با نیروی برق و هم نگهداشت نیروگاه‌های کشور مهم بود خارج شد. بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیف مقامات ازبکستان اشاره کردند که آمدند راه‌های ارتباطی با تاجیکستان را دیگر باره پیوستن ازبکستان به شبکه یگانه برق آسیای مرکزی همچنین امکان می‌دهد تاجیکستان در صورت احتیاج به نیروی برق اضافی یا از ازبکستان یا از ترکمنستان نیروی برق بگیرد. در صورت وصل بودن ازبکستان به این شبکه تاجیکستان همچنین امکان بیشتر برای فروش نیروی برق اضافی خواهد داشت. بنابر کنده بودن ازبکستان از این شبکه تاجیکستان نمیتواند نیروی برق اضافی که در تاجیکستان استحصال میشود با کشورهای دیگر منطقه انتقال بدهد. با گفته مقامات تاجیکستان ممکن است سال آینده دو طرف دیگر باره به بررسی مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور برگردند. تاجیکستان با ازبکستان بیشتر از 1200 کیلومتر مرز مشترک دارد و بنا به آخرین گزارشات تنها 93 کیلومتر مرز تقسیم و علامت گذاری نشده است. آخری سال گذشته حکومت تاجیکستان هیئت نوی کمیسیه دولتی را اعلان کرد که در مذاکرات مرزی کشوران نمایندگی میکنند. سال 2017 تاشکند و دوشنبه روابط شهروندان یکدیگر را آسان‌تر کردند، ولی نظام سختی روادید و ترتیب روابط بین تاجیکستان و ازبکستان مثل پیشتر باقی مانده است. تیلاب رسول زاده کارشناس تاجیک میگوید تاجیکستان و ازبکستان درک کردند که باید با یکدیگر نزدیک باشند و این به سود هر دو جانب است. با گفته وی مثل کشورهای اروپا که بر وقت فهمیدند و به هم آمدند و جهت حفظ منافع خود برای یک پارچگی تلاش دارند.
رخشانه پس از 22 سال سلیمان شد. هفته گذشته ساکنان دهه نوآباد ناحیه کلاب از مرد شدن رخشانه در حیرت افتادند. پدرش مرکه خردی برگزار کرد و فرزندش را با اسم مردانه به همدهگان معرفی نمود. سلیمان نه تبدیل جنس کرده است و نه هم جنسگرا است. از بس که حالات جنسی مردانه‌اش در نوزادی داخل بدن فرو رفته بود، والدین فکر کردند که دختر است. سلیمانی سید نبی که تا دو هفته گذشته رخشانه نام داشت، روزی 4 دکبر بر رادیو زادی گفت همیشه احساس داشت که پسر است، ولی شرم می داشت که مشکل خود را به کسی بگوید. او دو هفته پیش بعد عملیات در بیمارخانه ابن سینا جنسش را در شناسنامه رسما عوض و اشتباهی که سالها او را آزار می داد اصلاح کرد.
نمیدونم من خیکارات چی هم همش دیدیم دختر خودت گذاشتم اکسپتر دیم کنم خدا همه چیزا نیقم خیلی بودر گیر و پروست هم خیلی چیز کارش هم خیلی کنم تمام دیگه حوضی هم خیلی سلیمان.
سلیمان میگوید با کالج طبی شهری دوشنبه داخل شد و ضمن تحصیل خود رو بیشتر شناخت. جامعه تاجیکستان همه گونه تبدیل جنس حتی از روی ضرورت را به سختی میپذیرد و قریب در همه موارد آن را به هم جنس گرایی آمیزش میدهند. از این رو نفرانی که به گفته خودشان در جسم دیگر به دنیا آمدند، این اشتباه مادرزادی را پنهان میدارند و عمر اذیت میکشند. تعداد آنهایی که از این گونه اشتباه های طبیعی اذیت میکشند معلوم نیست. بیمارستان های تاجیکستان سالانه یک دو عملیاتی به این مانند را به شکل پنهانی انجام میدهند و معمولا نام آنهایی که جنسشان را عوض میشود آشکار نمیشود. بختی سلیمانی سعید نبی بلندی کرد و خانواده‌اش را به دکتر نشان دادند. در اکثر موارد در چنین حالت دیگر پدر و مادر از این گونه دعوای فرزندان استقبال نمی‌کنند و تلاش می‌کنند قضیه را در جایش خاموش کنند. سال 2013 دختری در ناحیه 5 اعلان کرد که پسر است و با لباس مردانه در کوچه حاضر شد، ولی این خواهش او را بیشتر بدنام کرد. نه تنها پدر و مادر بلکه همسایه و همدیه با او نفرین خواندند و نواری را که از او در آن دروغ بودن این ادعا صحبت می‌کرد در تلویزیون دولتی به نمایش گذاشتند. ضمناً سلیمان کالج طبی را ختم کرده و میخواهد به دانشگاه طبی داخل شود. اشور نورلایف یک تن از نزدیکان این جوان روز 4 دکبر بر رادیو زادی گفت تا زمان جراحی فکر میکردن رخشانه دختر است که طبیعت مردانه دارد. همدیگانش از این خبر که رخشانه پسر بوده است در حیرت افتادند. نظرالله عبداللهیف ساکنی دهه نوآباد ناحیه کلاب روز 4 دکبر بر رادیو زادی گفت رخشانه همسنف خواهرش بود و تا این زمان باور نمیکردند که پسر است.
بعد هم شامل پریچورس کرد که خیلی ویدیو شده و این بچه های اخی این بچه ها بده این خیلی حکم دکترون را فهمیدن خلوات سلام خیلیش میدار کرد یک ساعت شبولانی ساتر بود فهمیدی همین بچه هایی بیچورا وقتی که مرو ایشوش میبره دیگه خیلیش فر میخواد بایدار.
3 سال پیش امیده یک جوان دختر از ناحیه واسه نیز لباس های زنانه اش را بیرون کرده لباس مردانه ببر کرده بود. نامش را نیز امید گذاشته بود، ولی او به فرق از سلیمان جسمن زن بود. او گفته بود باطنن مرد است و میخواهد تبدیل جنس کند. اما سلیمان تنها بنابر بیماری مادرزادی از کودکی اشتباهاً دختر دانسته میشد. اشتباهی که پس از 22 سال اصلاح شد و رخشانه به سلیمان تبدیل یافت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.